الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. و على اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقيه الله في الارضين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. خدای متعال رو شاکریم که در این شب نورانی به ما توفیق عنایت فرمود در زیارت و نوکری کنیم به ساحت مقدس ولی نعمتمون امام رضا در مصیبت خواهر بزرگوارشون حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. انشالله که خدا به زودی زود ما را زائر حضرت معصومه قرار بده. یه صلوات عنایت کن. اللهم صل علی محمد. قطعا و یقینا اون روزی که خدای متعال اسمش رو گذاشت یوم الحسره، انسان ها قرار حسرت بخورن به خاطر کارهایی که نکردن، به خاطر کارهایی که کردن، به خاطر اعمال خیری که کم انجام دادن. قطعا همه انسان ها قرار حسرت بخورن در یه روز مشخصی. یکی از حسرت های ما به یقین این خواهد بود که چرا نزدیک حرم حضرت معصومه بودیم اما کمتر به زیارت این وجود نازنین رفتیم، اون وجود نازنینی که شما بهتر از همه ما میدونید که بهتر از حقیر میدونید که در اون رویای صادقه امیرالمومنین به محضر نورانی مولا اون عالم بزرگوار پدر آیت الله مرعشی نجفی به محضر مولا توسل کرد که آقا جان ما ساداتی محرمیم، اجازه بدید مزار مادرمون بدونیم کجاست، به ما نشون بدید تو مدینه کجا دفن حضرت زهرا سلام الله علیها. خب داند اونجا امیرالمومنین در اون رویای صادقه فرمود من وعده کردم به فاطمه، نمیتونم این سر رو فاش بکنم که مزار نورانی فاطمه جانم کجاست، اما یه چیزی بهت میدم امشب، اونم اینه که اگر خواستی زیارت بکنی وجود مقدس مادر سلام الله علیها رو، برو به زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها در قم. لذا اهل دل، اهل معنا، اون کسانی که میفهمن دارن چی کار میکنن، وقتی میرن حرم حضرت معصومه بنا میکنن بعد از زیارت حضرت معصومه، قبل از زیارت حضرت معصومه زیارت حضرت زهرا رو خوندن و سلام به حضرت زهرا دادن و فرمود خدا جلال و جبروت فاطمم رو به معصومه جانم داده. اگه میخوای بری حضرت زهرا رو زیارت کنی، برو معصومه رو در قم زیارت بکن سلام الله علیها. این وجود خیلی بابرکته. امشب میخوام اشاره کنم به یکی از برکات وجودی حضرت معصومه سلام الله علیها، و اونم اینه که رفقا شما نگاهتون باید این شکلی باشه. نگاهتون باید، استاد ما میگفت ماهواره نگاه نکنید اما ماهواره‌ای نگاه کنید. یعنی چی؟ یعنی از بالا به مسائل نگاه بکنید، عمده ببینید. یه وقتی ریز میشیم ما در بعضی مسائل خط اصلی رو گم میکنیم، اما اگر از نگاه وسیع و از نگاه بالا استفاده بکنیم، شما طراحی خدای متعال رو میبینی در مقابل طراحی جریان دشمن. خدای متعال می‌فرماید که لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین اشركوا. پیغمبر قطعا و یقینا تو دشمن ترین دشمنانت رو چه کسانی خواهی یافت؟ یهود والذین اشركوا. اولا یهود با تو بد دشمنی میکنن، با مؤمنین بد دشمنی میکنن، ثانیا مشرکین. و اتفاقا در این آیه سلام علیکم و رحمت الله، در این آیه خدای متعال مسیحی ها رو نزدیکترین به ما بیان میکنه، یعنی اینها به ایمان نزدیکترن، به اسلام نزدیکترن، قلوبشون راحت جذب شما میشه. در ادامه همین آیه است و علت رو هم جالب بیان میکنه آخر آیه، به خاطر اینکه این مسیحی ها متکبر نیستن. یعنی چی؟ یعنی یهود و مشرکین خیلی متکبرن، تا جایی که خدای متعال میفهمد که ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم. پیغمبر من بدان، آگاه باش، اینا از تو راضی نمیشن، یهود و نصارا، یهودیا و مسیحی ها از تو راضی نمیشوند. تا کجا؟ تا اینکه حتی تتبع ملتهم، تا اینکه بری بگی هر چی شما بگید من همونو اطاعت میکنم، تا به اون نعل به نعل، هر چی شما بگید. یهودیا تازه اون روز از من و شما راضی میشن، من و شما هم نه، پیغمبر من و شما. ما که تو چشم اونها اونقدر متکبرن، اونقدر نقشه میکشن، اونقدر ظالمن، اونقدر هیلگرن، ما که تو چشم اونها اصلا انسان نیستیم. رفقا جالب اینا رو ما بدونیم. خب طراحی خدای متعال رو میبینی در مقابل طراحی دشمن، که یکی از حلقه های مهم در طراحی خدای متعال در مقابل این دشمن، جالب اینجاست شما بدونید، وجود نازنین حضرت معصومه سلام الله علیه است. شما نگاه میکنی در طول 1400 سال خدا با یه شیب ملایمی کاری میکند، جوری میچینه فضا رو که اینجا شیعه خانه علی بشه، اینجا جایی بشه که تمام نقشه های دشمن رو یه روزی قراره به هم بریزه. این حلقه از کجا شروع میشه؟ از جایی که امام رضا علیه السلام قدم مبارک و نورانیش رو داخل این مملکت میذاره، میاد ایران. اینا طرح خداست. یه وقت فکر نکنیم مثلا آره مأمون دعوت کرد و امام رضا هم اومد و به زور آوردن و بله، اینا ظاهر قضیه است، اما خدای متعال طرح داره، برنامه داره. من امام رضا رو میفرستم اینجا، بعدش خواهرش معصومه میاد کجا؟ قم. طراحی خدا خیلی عالیه. کم 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 اینجا میشه شیعه خانه علی، قم میشه پرچمدار و علمدار شیعه تو عالم، و مراجع میان اونجا، علما میان اونجا، یه آقای از این میان بلند میشه قیام میکنه یه روزی. اینا طراحی خداست. فکر نکنیم الکی حضرت معصومه اومد، علما اومدن قوم، نه، اینا خدا چیده اینا رو، دونه دونه اینا رو خدا چیده. یه وقتی قوم میشه شهر قیام، این قوم میشه شیعه خانه علی. در روایات قم نگاه بکنید، اینجا میفرماید که اینجا حرم ما اهل بیته. خدا حرمی داره، پیغمبر حرمی داره، اینجا حرم ما اهل بیته، اینجا عش آل محمد است. اللهم صل على محمد. اینجا آشیانه بچه های پیغمبره، هر کسی میخواد ما رو زیارت کنه بیاد قم ما رو زیارت بکنه. این طراحی خدای متعال در مقابل دشمنان اسلامه، که امروز دشمن تمام تلاششو کرده، اونم چه دشمنی، دشمن ترین دشمن به لسان قرآن ها. اینا جالبه شما بدونید، از قبل سلام علیکم و رحمت الله، از قبل به دنیا آمدن پیغمبر اینا برنامه داشتن برای پیغمبر خدا، میدونستن پیغمبر کجا قرار ظهور بکنه، همه برنامه ها رو تا یه جای اطلاع داشتن، میومدن هی چوب لا چرخ کار پیغمبر بکنن. شروع میکنن انواع و اقسام حیله ها، بعد از بعثت پیغمبر انواع و اقسام حیله ها، امیرالمومنین قلعه خیبر رو فتح میکنه. آقا عظمت داره، چه کرده مولا که امروز ما میخواییم به صهیونیست بگیم که حواست باشه، میگیم خیبر خیبر، حواستو جمع کن، ما شیعیان اون علی هستیم که خیبر رو شکست. این طراحی خداست که امروز شیعه رو به جایی رسونده که اصلا لازم نیست وارد این جنگ بشه. عظمت رو نگاه بکنید، یه وقتی هست بله ما کمر ببندیم رزمنده های ما برن وسط میدون، یه وقتی نه، بازوی ایران، بازوی ولایت، بازوی اسلام بره و اون دیوار رو بشکنه و اسیر بگیره و بکشه از دشمن. خیلی مهمه. یه وقت بعضی ها شاید فکر بکنن که بابا آقا حالا دیده که کار اوج گرفته، سخت شده و اینا، کم کم نعوذ بالله، بعضی ها شاید اینجوری فکر بکنن آقا خیلی حکیمه، شاید بعضی ها فکر کنن بله الان دیگه خیلی شدید شده، آقا گفت ما دیگه وارد نمیشیم. یعنی این نهایت آقا رو نشناختنه، این نهایت نائب امام زمان رو نشناختنه. اگر جایی لازم باشه آقا ورود کنه، آقا حتما ورود میکنه، ببخشید، اگر لازم باشه آقا ورود بکنه، اسلام ورود بکنه، نائب امام زمان ورود بکنه، آقا گوشش به دهان حجت ابن الحسن ورود میکنه. اما ببینید آقا چند سال پیش فرمود، فرمود شما در قد و قواره دشمنی با دشمنان ما نیستید که ما بخوایم با شما دشمنی. این حرف تازه ای نبود، آقا سالها قبل نظرش همینه که قرار نیست ما وارد شیم و اسرائیل رو بزنیم، اسرائیل رو باید شای فلسطین باید بزنن. اگر کسی شک بکنه، شک در چی؟ در حکمت این آقا میخوای شک بکنی؟ این آقایی که من یک مثال بزنم براتون رفقا، توی یکی از جنگ‌های لبنان با اسرائیل، جنگ 33 روزه است ظاهرن، شما میدونید تو این جنگ تا یه جایی از کار کاملا همه چی به نفع اسرائیل بود، یعنی حزب الله داشت از هم میپاچید، جبهه مقاومت داشت نابود میشد و اون علمی که اینها بلند کرده بودن، دشمنان اسلام بلند کرده بودن و داشتن افکار عمومی دنیا رو مدیریت میکردن با این حرف، چی بود اون حرف؟ این بود که یه همچی حرفی که الان دارن میزنن، میگفتن که حزب الله شروع کرده، حزب الله ابتدا به جنگ کرده، این جنگ رو اینا شروع کردن و تا جایی که درون حزب الله هم شروع کرده بودن به دو دسته شدن، دشمن کار کرده بود درون حزب الله. سید حسن نصرالله شدیداً تحت فشار، افکار بین المللی عمومی همه بر علیه جبهه مقاومت که بابا شما زدید، شما شروع کردید، شما اسیر گرفتید از اینا، چرا این کارو کردید؟ الان هم دارید میخورید. ببینید یه سری چیزها رو میشمرن که ورق برگشت، از جمله اینها که شما شنیدید، فرمود آیت الله بهجت رحمت الله علیه سفارش فرستاد به بچه های لبنان که این جنگ عاقبتش برای شماست، شما پیروزید، شک نکنید. اما آقای جمله ای اونجا داره که سید حسن نصرالله مقاومت همه مونده بودن چی باید بگن افکار عمومی دنیا برگرده، مقاومت دوباره متحد بشه، حضرت آقا فرمود برید و اعلام بکنید که اسرائیل میخواست حمله بکنه، ما پیش دستی کردیم که جلوی حمله اسرائیل رو بگیریم. این آقا حکیمه، این جمله رو هیچ کسی نمیدونست و نمیتونست بگه، این جمله رو آقا فرمود. سید حسن نصرالله به عنوان دبیر کل حزب الله لبنان، ایشون میاد بررسی میکنه جمله حرف آقا رو که ببینه آیا با اطلاعات عملیات ایران و لبنان و اینها میخونه این حرف یا نه. میاد بررسی میکنه عملیات، اطلاعات عملیات رو بررسی میکنه، میبینه که این حرف آقا حقیقت نداره. ببینید اما سید حسن نصرالله با عقیده‌ای که حقیقت نداره، به این معنا که نمیبینیم ما، هیچ ظواهری حقیقت نداره، اشتباه بود جمله من، ما هرچی به ظاهر قضیه نگاه میکنیم، به اطلاعاتمون نگاه میکنیم، همچین چیزی نیست آقا سید. اما حضرت آقا فرموده سید حسن نصرالله این جمله رو بگه، سید حسن نصرالله میاد و این جمله رو میگه و ورق جنگ برمیگرده، میگن
ای بابا اینا پیش دستی کردن، میخواسته بزنه نامرد. افکار عمومی دنیا برمیگرده، حزب الله دوباره تقویت میشه، آقا اینا برنده میشن این جنگو، پیروز میشن این جنگو. چیزای دیگه ای هم شمردن که سر فرصت، اما اساسی ترین نکته این بود که آقا این جمله رو فرمود به سید حسن نصرالله، بگو این جمله رو، و سید حسن فرمود این جمله رو و همه چی برگشت و حزب الله پیروز شد. بعد از مدت ها، چند ماه بعد از جنگ، یکی از افسران اطلاعاتی اسرائیل یه حرفی میزنه، میگه ما میخواستیم حمله کنیم، حزب الله پیش دستی کرد. ببینید، ما میخواستیم بزنیم، حزب الله تاریخ رو عوض کرد. یعنی چی؟ یعنی آقای حکیم ما از دل دشمن بهتر از ما و همه رزمنده خبر داره. این آقا امروز داره بلند فریاد میزنه، داد میزنه، بابا ما به قله نزدیکیم، و خودش قله رو توضیح میده، میفهمد که قله یعنی استقرار و حکومت و عدل در تمام عالم. این یعنی چی؟ یعنی ظهور امام زمان. ما به قله نزدیکیم یعنی به ظهور مهدی فاطمه نزدیکیم. بعضی ها نمیبینن. امروز دشمن میخواد ما رو درگیر کنه تا نبینیم، تا ناامید بشیم، تا همدیگر رو بزنیم. بچه ها واقعا بعضی وقتا به درگیری های خودمون نگاه بکنیم. سر چی؟ من یه هیئتی میرفتم، این هیئت چقدر برکت داشت، باورتون نمیشه بچه ها، شیطان چنان زد این هیئت و هنوز از جاش بلند نمیتونه بشه. به خاطر چی؟ به خاطر منم، به خاطر تکبر. خدای متعال میخواد یهودی ها رو معرفی کنه، میگه اینا خیلی متکبرن، اینا اشد اعداء شما هستن بر شما و بر مؤمنین، کسایی هن که متکبرن. بعد ما مثلا حول محور ابی عبدالله، حول محور امام زمان، حول محور نائب امام زمان باید جمع شیم، همدیگر رو کمک بکنیم، دست به دست همدیگه بدیم، همدیگر رو داریم میزنیم. و بدونید رفقا، کار خدا داره جلو میره، چه ما بیایم وسط چه نیایم. جالب اینجاست واقعا، هر کسی توفیق داشت نوکری کنه، خدا بازیش داده، والله خدای متعال داره کارو میبره جلو. شما نگاه بکنید اسرائیل چجوری تشکیل شد. 1948 میلادی رسما اینا اعلام میکنن که بله، کشور یهودی مستقل تو دنیا تشکیل شد. 30 سال قبل، چون میدونید فلسطین جزء مستعمرات انگلستانه و اردن و حالا فکر میکنم سوریه جز مستعمرات انگلستانن، برنامه میریزه روباه مکار دیگه، هیلگره، هیله میکنه، برنامه میریزه. توی برنامه 30 ساله‌ای تا برسن به 1948 میلادی، توی این 30 سال انواع و اقسام هیله ها و مکاره و عرضم خدمت شما عملیات های انواع و اقسام عملیات های فکری و پولی و هرچی که شما بگی انجام میده. یهودی های دنیا رو متقاعد میکنه که بله، شما قراره یک کشور داشته باشید، برید مهاجرت کنید. مهاجرت شروع میشه، یه عده عرب های ملاک فلسطینی که فقط پول براشون مهم بوده، نه مملکتشون نه اسلام، ملاک بودن ها، خیلی ملک داشتن، شروع میکنن زمین ها رو با حیله ها و با زور و انواع و اقسام چیزها رو به کار میبرن. این عرب ها بعضیاشون زمیناشون رو میفروشن، که جالب اینه رفقا، این شبهه‌ای که به سر من و شما میزنن یه عمره، بدونید که کل زمین هایی که اینا تونستن بخرن از فلسطینی ها، اونم از یه عده فلسطینی گردن کلفت پولدار، نه ضعیف ضعفا و مردم که داشتن کشاورزی میکردن کار میکردن، کلن پایین 7% تونستن اینها زمین بخرن و مهاجرت رو آغاز کردن، شروع کردن، و کم کم نیروی نظامی تو این 30 سال کاری کردن، برید ببینید چه جنایت هایی کردن. امروز دوربین هست، فضای مجازی هست که شما دارید جنایت ها رو میبینید. دیر یاسین و عرضم خدمت شما، این جنایاتی که اینها کردن شما برید و فقط ببینید، فقط تعداد رو ببینید، هزار هزار کشتن. اون پیرمرد ملعون یهودی خدا لعنتش کنه میخنده میگه 250 تا گلوله داشتم، نمیدونم چند تا کشتم. طراحی دشمن رسید به اینجا که اینها بعد از این همه سال، اعراب هم حمله کردن، تو 6 روز اونها رو زد، چون برتری هوایی داشت اونها رو زد، اونها رو هم داغون کرد، هنوزم داره نون اون 6 روز رو میخوره، میگه ما ارتش شکست ناپذیریم، 4 رومین قدرت بزرگ نظامی جهانیم، هر کی بیاد طرف ما زدیمش. اما ببینید رفقا، خدا بخواد خار بکنه چی کار میکنه؟ میگه اولا تو دور خودت دیوار بکش، تو که ادعا داری اینقدر بزرگی امنیت داری، چرا دور خودت دیوار میکشی بیچاره؟ و من کاری میکنم این دیوار به دست کی بشکنه؟ به دست یه مش بچه های مستضعف ضعیف که تازه تونستن یه 4 تا حرکت بزنن. این دیوار رو خدا شکست، این ابهت رو شکست، این ابهت الکی رو خدا شکست. و امروز رهبر ما این عظمت اسلامه، این عظمت شیعه است که میگه اصلا لازم نیست ما بریم، بچه های فلسطین خودش اینا رو نابود میکنن. این اتفاقا فضیلته. یه وقت بعضی ها فکر نکنن نه جمهوری اسلامی عقب کشیده، نه کجا عقب کشیده، اتفاقا جمهوری اسلامی مشرفه. جمهوری اسلامی همون کسیه که همین اسرائیل سال قبل داشت چه می کرد، چه برنامه هایی داشت میریخ، چه طراحی هایی داشت میکرد، یه سال نشد. خدا ببین چه کرد با دشمنان اسلام. پس دشمن داره طراحی میکنه، داره تلاش میکنه، پول خرج میکنه، خدا همینور طراحی کرده. منم امام رضا رو میفرستم، حضرت معصومه رو میفرستم، با یه شیب ملایمی یه کاری میکنم اینجا بشه شیعه خانه علی، قدرت پیدا بکنه، چنان بر سر شما آوار بشه. یه آیه هست خیلی این آیه قشنگه، فلا یغرور که تقلبهم فی البلاد. پیغمبر یه وقت این تو رو فریب نده، یه وقت نترسی رفت و آمد اینها در این کشور و اون کشور و این بلاد و اون مملکت و اینها. یه وقت فکر نکنی رئیس جمهور آمریکا اومد، رئیس جمهور مثلا انگلستان اومد، فرانسه اومد، اسرائیل، یه وقت ترس به دلت را ندی. فلا یغرور که تقلبهم فی البلاد، اینا میان و میرن، اینا همش الکیه، آیه قرآنه، نترسونه این تحرکات دشمن تو رو. پیغمبر فریبت نده، تو مشرف بر عالمی. امروز شیعیان علی مشرف بر عالمن. خدا یه جبهه ای رو ایجاد میکنه در بین این دشمنی ها، یه جبهه ای رو ایجاد میکنه، جبهه مقاومت، که لبنان الحمدلله از بالا داره میزنه تو سرشون، بچه های حماس هم از پایین دارن زیر پاشون رو خالی میکنن. انشاءالله به مدد امیرالمؤمنین، به مدد امام رضا و حضرت معصومه سلام الله علیها، که من خواستم عرض بکنم عظمت این بانو اونقدر بزرگه که خدا تو این طراحی از حضرت معصومه استفاده میکنه. اگر حضرت معصومه نیامده بود به ایران، قومی نبود، اگر قوم نبود، حوزه علمیهی نبود، علمایی نبودن، امامی بلند نمیشد. اینا برکات حضرت معصومه سلام الله علیها است. جانم به این بانو که امام جواد علیه السلام فرمود که من زار قبر عمتی به قم فله الجنه، کسی که قبر عمه جان من معصومه رو زیارت بکنه نمیفرماید بهشتیه ها، عبارت امام دقیقه، میفرماید که فله الجنه، بهش برای اوست، بهش برا زائر معصومه ماست، بهش برا زائر امام رضاست. خدا اصلا بهشت ساخته برای اینا. جانم به فدای حضرت معصومه، وارد روزه بشیم چراغا رو کم کنن رفقا. جانم به فدای حضرت معصومه که اون آخر عمری داغ برادر دید.